دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. من این افتخار رو دارم تا در خدمت جناب آقای محمد جواد حقی. جواد جان خیلی خوش اومدید به برنامه ما. سپاسگزارم از این که وقت گذاشتی، میدونم با خستگی و مشغله های روزمره محبت کردی و اومدی. به ترتیب بچه ها رو من معرفی میکنم. من اسمای کوچیک رو میگم ولی دوست دارم که خودتون به صورت کامل، ارشیا، سانیار و مانی، که خودشون رو معرفی میکنم. محمد جواد موافقی اول بچه ها خودشون رو معرفی بکنن؟
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم. من ارشیا ایمانی هستم در خدمت شما.
خیلی خوش اومدید ارشیا.
مرسی، سلام شما هم.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم. سانیار نارویی هستم و 13 سالم.
خیلی خوش اومدید سانیار.
خیلی ممنون. مرسی.
به نام خدا، مانی عبادی هستم. سلام عرض.
چند سالته؟
من 13.
بعد 13 13 و
منم 13 است.
بسیار عالی. پس میانگین شما 13 سال میشه.
بله.
خب پس دارم درست حساب میکنم. خب جواد جان در خدمتی. بله.
سلام و درودی پرمهر. من محمد جواد حقی، مربی روباتیک بچه ها هستم و دانش آموزان بسیار توانمند در ایران زن.
خیلی عالی. سلام. محمد جواد، خیلی دوست دارم که بهم کمک بکنی در جلو بردن گفتگو. هر جا که احساس کردی که باید بیای میون کلام و میدانداری بکنی، منت میذاری.
حتما حتما در خدمت.
سپاسگزارم. خب بچه ها، من میخوام بذار ببینم از کی شروع کنم. از مانی شروع میکنم. مانی، چی شد که تو الان اینجا نشستی و هوش مصنوعی، روباتیک، اینا برات خیلی جذاب شد؟
برادر من تو این حوزه بودش، من از خوشم اومد ازش.
بزرگتر برادر از خودت؟ چند سال بزرگتر؟
تقریبا 8 سال.
خب پس الان احتمالا یه آقای مهندسیه برادر شما. خب از همینجا بهش سلام کنیم. نه برادرای بزرگ معمولا خوش‌شانسن. خب
بعد من میدیدم خوشم اومد، بعد من رفتم تو اون حوزه. از 3 سالگی رفتم حوزه لگو، بعد روباتیک و تا همین الان.
چه عالی. و تا الان که کلاس 8م باید باشیم، نه 7م داری دنبال میکنیم.
این داستان جالب هست، مانی بگم براتون؟
حتما.
مانی 6 سالش بوده، بعد با یه سری وسایلی که مثلا مربوط به آشپزخونه میشد و مایکروویو، اون رفته تو اتاق خودش نشسته با پیشگوشتی و آچار و اینا رو باز کرده. وقتی اومده بیرون به صورت کامل کار میکرده، یه بمب ساعتی درست کرده. فقط بمب نداشته وگرنه ساعت شما
چاشنی نداشته.
چاشنی نداشته وگرنه این بمب. مادرش تعجب میکنه که این چه جوری.
یعنی خب من بعدم باید از این مشورتی بگیرم، چون منم یه نیازمنده اینجوری بعضی وقتا برام پیش میاد. خب سانیا، تو چطور شد که اومدی تو این حوزه؟
من از 4 سالگی یه مدرسه کودکی میرفتم که اونجا کلاس روباتیک تشکیل میشد. اونجا به صورت مبتدی اول مکانیک رو شروع کردم، بعد چند سال الکترونیک و بعدش برنامه نویسی. زبان سی و آردوینو رو هم یاد گرفتم تو اون تایم.
آفرین. و شخصی در نزدیکیت که بتونه الهام بخش تو باشه
من خودم یعنی با دیدن اون کلاس ها مشتاق شدم که بتونم
قرار گرفتن تو محیط اون آموزشی مهد کودک به علم در واقع انگیزه داد برای اینکه وارد این مسیحی خیلی عالی و شما؟
من حدوداً سه سالم بود دقیق یادم نیست خیلی بچه بودم بعد بابام با پدر مادرم برام یه دونه جعبه لگو از اون قطعات گنده خریده بودن با اونا خودم وسیله درست می‌کردم داخل خونه کلی چیزی می‌ساختم بعد یه بار یه دونه تو داخل چیز داخل تلویزیون یه دونه موتور دیدم خیلی باحال بود اسم موتورم دقیق یادم نیست خیلی خوشگل و جذاب بود
موتور سیکلت
بله بله بعد خودم داخل خونه با اون قطعاتی که درشتی که داشتم دو تا قطعه داشت که لاستیک داشت زیرش کلاسیک بود بعد من موتوره رو بالاخره هر جور شده خودم درست کردم که خودم روش میشستم پدرم و پشت من هول میداد که موتور حرکت میکرد خیلی برام جذاب بود من از اونجا علاقه به این کار شدم و تا الان که 13 سالم حدودا 11 سال تو این کارم و پدر مادرم پشتم بوده
احسنت بر شما خیلی جذابه بر من که هر کدوم از شما از یک جایی یک برادر، یک محیط آموزشی و یک پدری که علاقمند بوده به این موضوع شما رو انداخته تو این مسیر. خب من میدونم که سانیور یه ذره مسیر متفاوت تری رو هم رفته، نه؟ یعنی تو محدود به حوزه روباتیک نمودی. کدوم سمت رفتی سانیور؟
من درباره متاورس سری تحقیقات و مطالعاتی داشتم که حالا متاورس دنیای جدیدیه که ما میتونیم داخلش همه کار انجام بدیم. متاورس بخش‌های مختلفی هم داره، مثلا واقعیت ترکیبی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی که هر کدوم از اینا با یه حالا وسیله کانکشن یا ارتباط بینشون برقرار میشه و ما میتونیم با اون دنیا ارتباط بگیریم و کارهایی که حالا مورد نیازمونه رو انجام بدیم.
چی باعث شد که متاورس برات جذاب بشه؟
من کلان از همون بچگی خیلی به چیزای جدید علاقه داشتم و از سال 2021 که متاورس خیلی بولد شد من رفتم دربارش تحقیق کردم و حالا به واسطه اون تحقیقات ورود پیدا کردم به این موضوع.
خیلی عالی. پس یه سرنخ‌هایی رو پیدا کردی جاهای مختلف و به نظر رسید که متاورس میتونه حوزه جذابی باشه. بچه شما چی کارا کردین؟ مانی تو اصلی ترین کارهایی که انجام دادی، مسئله هایی که حل کردی؟
من اصلی ترین کار که انجام دادم برنامه نویسیه. حوزه من بیشتر تو برنامه نویسیه.
احسن.
کارهایی که کلا انجام میدم با برنامه نویسیه، مثل پایتون مثلا برای طراحی مثلا سایت و این چیزاست.
باری که الله اما بهت سفارش کار بدیم برای برنامه‌مون یه سایت درست کنی زحمت شو میکشی؟
بله.
باری که الله قیمت ها چطوره؟ حدودی خوبه؟ با ما راه میای. خب پس مانی تو عمده تمرکز تلان رفته سراغ برنامه نویسی. سانیار گفتش که با سی و آردو کار میکنه، تو عمدتاً روی پایتون متمرکز شدی، درسته؟ و علاقه‌مندیت اینه که این مسیر رو هم احتمالاً خیلی حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر ادامه بدی. اشیا تو چیکار می‌کنی؟
من تو قسمت سخت افزار هستم، یعنی تو قسمت ساخت و ساز و طراحی و دیزاین این ربات ها. بعد من از همون اول که به شما توضیح دادم عاشق ساخت و ساز و این چیزا بودم. داخل خونه، داخل هر جا که به من هر وسیله‌ای بدین میتونم باهاتون در عرض چند دقیقه یه چیز جذاب و باحال که بتونین مشتاقش بشین که ببینینش، جذبش از ماشین گرفته، موتور، ماشین‌های نظامی، هواپیما، هر چیزی بخواییم براتون میتونم درست کنم با هر وسیله‌ای.
یه آلبومی داره به من نشون داده توی گوشی موبایلش، تمام با کارتون و مقوا نشسته انواع مختلف تجهیزات رو درست کرده، مثلا اسلحه M4 درست کرده، مثلا نمیدونم موشک درست کرده، اومده مثلا فضاپیما درست کرده، اینا رو همه رو به صورت طراحی با کارتون و مقوا و جعبه در کنار هم دیگه، اصلا یه چیزای خیلی عجیبه. یه ماشین سیلندرار
ماشین شورلت واسه کارخونه شورلت بود، مدلش دقیق یادم نیست ولی واسه کارخونه شورلت بود که یه ماشین نظامیه. اگه بخوام اندازه واقعیش که تو خونمون دارم بهت نشون بدم میشه اندازه یه ذره از این میز بزرگتره ماشینی که درست کردم با کارتون.
پس مقیاسش
بله. یه موتور قدرتی گذاشتم وصل شده به پیستونا که پیستونا رو خودم درست کردم. یه موتور V8 داره، بعد از موتور V8 وصل شده به جعبه دنده که جعبه دندهش هم کارتونیه، خودم درست کردم همه قطعاتشو. جعبه دنده با میل گاردون وصل شده به دیفرانسیال که ماشین 4 دیفرانسیال.
ارشیا توی این کارت هوش مصنوعی چه کمکی داره؟
بعضی از ایده هاش از هوش مصنوعی میگیرم، یا مثلا بعد خیلی کارهایی که مثلا به ذهنم نمیرسه یا چیزهایی که خیلی میتونه بهمون کمک کنه رو از هوش مصنوعی ایده گرفتم. بعضی موقع هم که از ذهن خودم ایده گرفتم که زیاد از هوش مصنوعی استفاده نکنم، سعی کردم زیادش استفاده نکنم، از مغز خودم زیاد بتونم استفاده کنم، ولی خیلی تو این راه هوش مصنوعی بهم کمک کرده.
سانیار تو چطور استفاده میکنی از هوش مصنوعی؟
تقریبا مثل هرچیا، من هم بعضی از ایده ها رو از اونجا میگیرم و جایی به مسئله میخورم داخل برنامه های مختلف مثل سالید ورک، از هوش مصنوعی کمک میگیرم که بتونم به کاری که میتونم کاری که انجام میدم یه خورده گسترشش بده.
یعنی اگر اشکالی داشته باشی تو استفاده از نرم افزار، اون کنار دستت هست که کتابچه راهنما بهت کمک میکنه و سریع میتونی جواب سوالات تو بگیری. مانی تو چی؟ تو دیگه چون تو نرم افزاری احتمالاً خیلی کمک میکنه به تو تصحیح کدات.
بله، مثلا کد ایرادی چیز داشته باشه میتونه به ما کمک کنه، مثلا برای طراحی کد سایت ما ایده میده کمک کنه چیکارا کنیم، چه شکلی کنیم.
بچه کنار هم خیلی تیم خفنی نمیشین؟
بله.
نه؟
بله.
یه نفر میتونه ربات رو طراحی کنه، یه نفر میتونه وارد دنیاهای دیگه بکنه و یه نفر میتونه مغز اون ربات رو چیز بکنه. آره؟ محمد جواد چجوری بچه ها دارن الان کنار هم همکاری میکنن؟
عرض بزرگ شما که دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردن های مهان. استعدادهای بچه ها رو ما با خانم سعادتی فکر میکنم مهمان رو
بله
همکار بنده هستن. عرض بزرگ شما که ما استعدادهای بچه ها رو طبق اون چیزی که هم خودشون اظهار میکنن هم خانوادهشون و طبق همین داستان ها و روایت های زندگیشون از دوران کودکی اینها رو بررسی میکنیم، بعد میبینیم هر کدوم چه استعدادن. حالا سانیار راجع به استعدادهای الکترونیکش نگفت، تو بحث الکترونیک و طراحی مدار خیلی استعداد داره و خب یه تیم رباتی، اصلا رباتیک از سه بخش، از سه زیر مجموعه تشکیل شده، هم رباتیک هم مکاترونیک، مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی که ما اینها رو کنار هم قرار میدیم، بچه‌ها با هم دیگه مچ میشن، با هم دیگه ارتباط خیلی خوبی میگیرن و یه پروژه نوآورانه، یک پروژه‌ای که یه ایده جدید داره رو شروع میکنن به ساختش. الان در حال انجام اون پروژه هست.
میشه یک کم راجع به اون پروژه هم بهمون ایده بدی که تو چه فضایی دارن الان بچه‌ها کار میکنن؟
ببینید حالا فضایی که بچه‌ها دارن کار میکنن یک محصولیه که داخل آشپزخونه استفاده بشه. من حقیقتاً می‌خواستیم راجع به این پروژه بگیم، بعد چون این ثبت اختراع نکردیم الان در حال
کلیتش رو بگم.
کلیتش یک وسیله‌ای که داخل آشپزخونه استفاده میشه برای هم کاهش اسراف در مصرف مواد غذاییه و هم اینی که میتونه کمک بکنه به خانوم ها، چون سوال اصلی خانوم ها اینه که امروز چی بپزم. این سوال که ما اومدیم حلش کردیم با این محصول داریم درستش میکنیم.
واقعیتش اینه که بیشتر هم چالش ما هم هست، چون ما هم میخواییم سفارش بدیم به عنوان مردان تنبلی که آشپزی نمی کنن، میخواییم از تو منو یه چیزی انتخاب بکنیم. به ما هم خیلی کمک میکنه بچه ها، دستون در نکنه، مربوط به شکم ما تغذیه ما هم میشه خیلی جذاب میتونه باشه. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای ارشیا ایمانی، سانیار نارویی و مانی
عبادی.
بله، در خدمت سه تا از همکاران آینده من هستید. بچه‌ها من خیلی دوست دارم راجع به چالش‌هایی که باشون مواجه شدید صحبت بکنیم. بذار ببینم از کی شروع کنیم. خوبه، مانی خیلی با مصمم داره منو نگاه میکنه، به نظرم میاد اهل حل کردن چالشه.
ما یه دونه مسابقه شرکت کرده بودیم که من با ارشیا هم تیمی بودم. ارشیا توی مثلا تو نزدیک 30 ثانیه ساخته بود، بعد باورشون نمیشه چجور ساخته اینقدر سریع.
جدی میگی؟
آره.
هاشو این تو سی ثانیه هم میتونی چیزی بسازی؟
بله من تو سی ثانیه ربات رو ساختم. ربات خیلی سختی هم بود. انقدر تمرین کرده بودیم داخل هتل، داخل خود زنجان. بعد
یعنی اجزای متفاوت.
بله. تمام قطعه جدا شده بود، تیکه تیکه بود. بعد من تو سی ثانیه ربات رو بستم، تموم شد. بعد داورای مسابقه اومدن ما گیر میدادن، میگفتن شما ربات عقب آماده کرده بودید.
منم باور کن جای داور بودم همین کار
اونجا میکنم. همونجا ربات خراب کردم، دوباره تو 30 ثانیه ربات جلوی خودشون ساختم که باورشون بشه من داخل 30 ثانیه رباتو دعوام کردم، تقلبی نکردم.
بعدش به ما 4 ساعت وقت دادم که یه مسئله بود اونو حل کنیم، که من توی بین 5 یا 10 دقیقه تمومش کردم.
و 350 دقیقه وقت داشتین که بله. فعالیت بقیه تیم‌ها رو نگاه
کنیم دیگه. نه، حس می‌کردیم که این ربات ایراد نداشته باشه. اگه ایراد داشت عوض می‌کردیم، که معمولاً ایراد نداره چون دقیق کارمون انجام میدیم.
خیلی عالی. سانیار تو چه چالشی برای چالش جذابی بوده تو این مسیر؟
من این چالش خیلی یه مدتی من به معلمی داشتم در همین حوزه که به دلایلی دیگه باهاش کار نکردم. حدود 6 سالگی روباتیک رو ول کردم تا حدود 2-3 سال پیش، و تو این تایم خیلی از مسائل، خیلی از برنامه ها، خیلی از مدارها رو یادم رفته بود و سخت ترین بخشش این بود که چطوری اونا رو یاداوری کنم به خودم و چی کار کنم که دوباره بتونم اون مدارها رو ببندم، اون برنامه ها رو بنویسم، اون ربات ها رو طراحی کنم.
احسن. و به یاد آوردن اونها جایی بوده که بچه ها وسط راه بگید که ولش کن دیگه از پسش بر نمیام؟ آره؟
نه
هیچ وقت؟
من از اون موقعی که شروع کردم با لذت تمام رفتم جلو.
خیلی خوبه
و خیلی هم دوست دارم که تا آخر این راهو برم، بتونم بره کشور و جامعه هم بتونم یه فرد مفید باشم.
خیلی وقت زیادی هم نمونده، 4-5 سال دیگه ما شما رو ایشالله توی یه جای خیلی خیلی درخشان میخواییم.
لطفه
آقا جواد، بچه ها به عنوان یک تیم عموماً با چه نوع چالش هایی مواجه میشن؟ حالا اگر تیم رو مجموعی از افراد هم عادت بدونیم که باید مثل هم فکر کردن رو آرومانم تمرین بکنن،
یه مسئلهی که شاید خیلی تو بحث آموزش تو کشور ما خیلی روش کار نشده بحث کار تیمیه. یعنی یه چالش بزرگ هم برای خود بچه ها هم برای مربی ها اینه که کار تیمی رو ما درست یاد نگرفتیم، و این توی همین کارهایی مثل روباتیک که حالا بچه ها با استعدادهای مختلف، مثل من همیشه سر کلاس ها این تعبیر میکنم، بچه ها شما مثل چرخ دنده هایی هستید که کنار هم دیگه یک سیستم رو دارید راه اندازی میکنید، و اگه یکی از این چرخ دنده ها نباشه عملا درست سیستم کار نمیکنه. پس در نتیجه بچه ها کار تیمی رو باید خوب یاد بگیرن که این دندونه های چرخ دندونه به هم دیگه بخوره.
همینطوره.
بخاطر همین یکی از چالش های بزرگی که ما همیشه داریم بحث کار تیمیه. یعنی گاهی اوقات دیده شده بچه ها میرن جلو توی یه مسیری پیش میرن، از یه جایی به بعد به خاطر اینی که با هم اختلاف پیدا میکنن سر موضوعات خیلی ساده. بچگان همینطور توی آینده هم شما نگاه میکنی ما بزرگترها هم سر
همینو با خودمون جلو میبریم،
دقیقاً جلو میبریم. و اگه کار تیمی رو درست یاد بگیریم قطعاً همین جوانها تو آینده کاری رو انجام میدن که باعث افتخار کشور میشه،
همینطوره
صنعت کشور ما رشد بده.
همینطوره.
ما الان کار تیمی رو بلد نیستیم که یه مقداری مقفول بود.
و الان به نظرت بچه‌ها تونستن به این چالش در واقع غلبه بکنن؟ چون یک ذره تحمل نظر مخالف، رواداری، حوصله اینا نیاز داره. بله. کار تیمی
بحثی که هستش اینه که ما خانواده ها، ما پدر و مادر ها، ما مربی ها چه چیزی رو ارزشمند میکنیم. اگر مقام اول تا سوم برنده شدن اینها رو نیاییم براش ارزش قائل بشیم و بیشتر بیایم اون تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه شما دارید مهارت یاد میگیرید، مهارت های نرم و مهارت های سخت. مهارت سختشون میشه برنامه نویسی و اینها، مهارت های نرمشون میشه ارتباط با هم دیگه. توی مسابقات من همیشه بچه‌ها میگم ببینید این مسابقه دارید میرید تلاش میکنید که مقام بیارید، اما برید با غرفه های بغلی ارتباط بگیرید، از اونا اطلاعات کسب بکنید، اونها یه چیزایی بلدن، و همین ارتباطات و روابطه که به درد آیندهشون میخوره.
دقیقاً. بچه‌ها فکر میکنید اگه یه نفر بخواد شروع کنه مثل شما همین مسیر رو بره جلو، مثلا یک سانیاریه که 3 سال قبله، یه ارشیاییه که 5 سال قبله، یا یه مانی که 2 سال قبله، توصیه شما بهش چیه؟ سانیا از تو شروع کنم.
من میگم که هر فردی یه علاقه داره، بعد طبق اون علاقه پیش بره. علاقه من حالا یا استعداد من داخل روباتیک بود، برنامه نویسی، الکترونیک یا مکانیک. هر فردی میتونه با استفاده از علاقه و استعداد خودش یه کاری رو پیش ببره و با علاقه است که انسان میتونه به یک موضوعی دست پیدا کنه.
اشیا تو چیه نظر؟
همینجور که سانیا رو گفت، آدم باید دنبال یه راه، وقتی استعدادش کشف میشه، هر انسانی خدا براش یه استعدادی براش داخل ذاتش گذاشته، اول باید اون استعداد رو کشف کنه. استعداد من همین ساخت تو کار ساخت و ساز بوده. بعد این کاری که من ادامه دادم، توصیه‌ام برای بچه‌های دیگه اینه که هیچ وقت ناامید نشن. حتی اگه جاهای سختم قرار گرفتن، ناامید نشن. همیشه بعد از کار سخت یه خوشبختی هم هستش. میتونن بعد از اون کار سخت گرفت کردن یه خوشبختی خیلی خوبی ببینن.
بله.
خب. بعد همینجوری که پیشرفت کردن تا آخرش ادامه بدن، وسط رو ول نکنن.
و مانی نظرش چیه؟
نظر من با هم با بچه‌ها کلا موافقه.
میشه یه نظر متفاوت هم بهمون بدی؟
به نظر من اگه بخون از جای یاد بگیرن یا شروع کنن، میتونن ویدیوهای آموزشی و هوش مصنوعی هم کمک بگیرن.
آفرین، آفرین. یعنی دسترسی به منابعی که میتونه اونها رو خیلی زود بندازه توی مسیری که
در خونه یه دونه هوش مصنوعی حداقل وجود داره.
آره، و شما هم خیلی خوب میتونید باهاش رابطه بگیرید، چون شما از وقتی چشمتون رو باز کردید با این ابزارها آشنا بودید و میتونید کمک بگیرید. من یه جنبندی بکنم، نظر شما اینه که آدم خودش رو سعی کنه خوب بشناسه، ببینه کجاها علاقه‌منده، علاقه رو از کجا تشخیص میده، جایی که احساس خستگی نمی‌کنه از انجام اون کار، و دسترسی پیدا بکنه به منابع آموزشی که میتونه بهش کمک بکنه. محمد جواد تو نظرت چیه؟ بچه‌ها از کجا شروع بکنن؟
از بوزو شما که تو بحث آموزش و اصلا تو بحث اینی که چه کسی چه استعدادی داره، درستش اینه که ما اون فرزندمون رو یا اون دانش آموزمون رو توی شرایط مختلف قرار بدیم. بعضیا خیلی تک بودی. ببینید، باید ورزش، موسیقی، در کنارش روباتیک، هوش مصنوعی، تو تمام اینها تو دوره حتی کودکی، یعنی از دوره همین 5 6 سالگی، بچه‌ها باید یه آشنایی اولیه داشته باشن که بعد ببینن واقعا به کدوم علاقه دارن. علاقه خیلی نکته مهمی بود که سانیار بهش اشاره کرد، و بعد اون مربی هم که قرار این رو آموزش بده خیلی میتونه تأثیرگذار باشه که چطور این علاقه رو در اینا رشدش بده، این استعدادشون رو رشد بده. مثلا همون کاری که ارشیا میگفت در دوران کودکی اون لگو رو درست کرده بود و موتورها و اینها، همون شده مسیر زندگیش. من اگه داستان بخوام از زندگی خودم بگم، سال 85 بود، 84-85 بود، من دانش آموز راهنمایی بودم. برای درس حرفه و فن برد ما باید درست میکردیم، میبردیم برد چشمک زن درست میکردیم، میبردیم مدرسه. شب قبل من همیشه میذاشتم تکلیفم و دقیق نظر، شب قبل از اینکه ببرم مدرسه به مادرم گفتم پاشیم بریم الکتریکی که اینو بگیریم. اون شب هم الکتریکی بسته بود ساعت 8. یه مغازه اسباب بازی فروشی بود، از این بردایی داشتش که شما میتونستی 88 تا مدار رو ببندی باز بکنی. یعنی برد آموزشی بود، اینجوری نبود که هویه بشه. همون بسته که البته خب مبلغ کمی هم نبود، یعنی حقوق پدر من خیلیش رفت بابت اون بسته و اینها. من 88 تا مدار رو تو یه سال تحصیلی برای معلم میبردم نشون میدادم، همون شد انگیزه که خودم انتخاب رشتم رو گذاشتم روی الکترونیک و بعدم روباتیک.
و الان احساس خوبی داری؟
بله بله، خیلی علاقه دارم به این.
محمد، من اینطور متوجه میشم از فرمایشت که فراهم کردن یک فضای متنوعی برای اینکه بچه ها خودشون رو در معرض اون قرار بدن، و ما به عنوان والدین نظاره‌گر خوبی باشیم ببینیم با کدوم داره ارتباط بهتری برقرار میکنه، و این علاقه‌ای که بچه‌ها میگن رو همیشه در اون دید. خب یک کم بریم سراغ آینده. بچه‌ها موافقین اگه قرار باشه در آینده یه پروژه خیلی جذاب یا انجام بدیم، دوست دارین که تو چه کاری مشارکت بکنین، یا چه کسب و کاری داشته باشین، یا خالق چه آفرینه‌ای باشین؟ از اشیاش
من که دوست دارم تو آینده که بزرگ شدم بتونم توی رشته ریاضی درس بخونم که دارم برم مهندس مکانیک. توی مهندس مکانیک برم داخل هوافضا که خیلی عاشق طراحی ها و ساخت هواپیما و ماشین های خیلی مختلف هستم و الان از الان ایده‌هاشو دارم جمع میکنم که بتونم توی اون موقع رفتن بتونم اختراعشون کنم و بسازم و کارهای خیلی مختلف انجام بدم توی رشته هوافضا.
انشالله امیدوارم هرشه تو هم یه روزی یه موشکی بسازی که بتونه بره و سالم برگرده. نه
بله
انشالله. خب سانیار تو؟
من هم مثل هرشه علاقه به هوافضا و فضا و کلن بچگی این علاقه بوده. دوست دارم که یک چیزی درباره کانکشن با فضا و زندگی در فضا درست بکنم که زندگی در فضا رو راحت تر بکنم. حالا الان با شرایط جوی که روی زمین داریم هم این موضوع نیازه و دوست دارم که در رابطه با فضا و فضانوردی و اینها یک اختراعی داشته باشم که بتونه به این موضوع کمک کنه.
سانیا ما رو ببر توی سیاره که مدرسه ها زیاد تحتیش اونجا بیشتر خوش میگذره. نه و مانی تو چطور؟
من کلن علاقم به کامپیوتر، کلن برای همین رشته کامپیوتر دوست دارم بردارم و دوست دارم دنیای واقعی رو با هوش مصنوعی ترکیب کنم.
احسن، یعنی تو یه جورایی میخوای متاورسی که الان سانیار داره توش غور میکنه و جستجو میکنه رو ورداری بیادی تو. احتمالا چه مسئله رو میخوای برام حل بکنی مانی؟ من مثال میزنم، من 10 سال دیگه یه مرد میان سال 50 و خورده سالم و مانی رو میبینم، مانی دستاوردش چیه؟ چه مسئله رو داره از من حل میکنه؟
برای مثال برای تراشه ایلان ماسک هم هستش که میتونه بعضی ها رو مشکل دارن و بعضی چیزاش رو درست کنه.
یعنی اتصال تراشه با بدن انسان برای برطرف کردن یه سری از چیزها.
مثلا قطع نخوا که آدم میشه میتونه نخواها رو به هم پیوند بزنن که بتونه آدم دوباره سر.
دقیقا. یا مثلا ما تو بحث پارکینسون مثلا یک برنامه داشتیم خیلی میتونه جذاب باشه، میشه روش یه ذره وقت بذاری بعدم پس. نه خیلی دوست دارم بچه ها این رویاهاتون محقق بشه. بچه ها خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتی اومدی پیش ما. برای همه پدرها و مادرها آرزوی سلامتی دارم. خدا همه پدر بزرگها و مادر بزرگها رو در پناه خودش نگه داره. در پناه خدا باشید.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها